قیمت روزه، یعنی دولت
آره.
اینجا ضرری
نمیبینه. آقای طاهری حالا ببینید، شما اشاره کردی که ما مصرفمون زیاده، در داخل چین مقامات چینی چگونه گاز در خونه های مردم میرسونن؟
غالبا ما یکی از مشکلاتی که داریم، خب چین شاید گاز نداشته باشن در خونهشون برسونن، چین برق استفاده میکنه. ما تنوع سبد سوختیمون پایینه، 70% کشور وابسته به گازه. خب این 70% که وقتی وابسته به گاز میکنی، از طرفی شما تنوع سبد سوختی ندادی، برق گسترش ندادی، نرفتی به سمت انرژی های تجدیدپذیر، نرفتی به سمت انرژی های مثلا مثل هسته‌ای، پلن‌های خورشیدی، این موارد پیگیری نکردی و همه کشور وابسته به گاز کردی. شما وقتی همه کشور وابسته به گاز شد، از طرفی مصرف گازت هم داره زیاد میشه و شاهد این هستی که با ناترازی گاز در تو روبرو میشی.
آقای دکتر، چین برقش اتمیه؟
یه بخشی از تولیدش بله اتمیه.
اتمیه ارزونتر از گاز در میاد؟ چون من روسیه رو میدونم تمام برقش اتمیه. حتی شما بیشتر مصرف کنی هزینه‌ت که با اینتر میده اتفاقا.
بله به بستگی داره دیگه. حالا من نرمای دقیقشو ندارم که چند درصد از برقش حالا از انرژی تجدیدپذیر، چند درصدش از انرژی هسته یا زغال سنگه، چون یکی بخشی از تولید برق چین از بخش زغال سنگ هم هست که متاسفانه با دارا بودن منابع زغال سنگی اصلا به سمت زغال سنگ هم نرفتیم. خب باید ما بریم به سمت تنوع بخشی به سمت سوختمون. تا وقتی هم که به سمت تنوع بخشی به سمت سوختمون نریم، مصرفمون بالاتر میره و نمیتونیم از ابزار کنترل انرژی برای حوزه‌های مختلف کشورهای مختلف استفاده کنیم.
آقای طاهری، حالا یه نکته خیلی مهمتر که مغفول میشه تو این بحثا، ببینید ترکیه سالانه 50 میلیارد دلار از جهانگردی درآمد داره.
بله.
آیا میشه نتیجه گرفت که با این همه داره خودش ها به انرژی جهان مطرح میکنه، آینده نگری میکنه برای آینده خودش، یعنی کاملا داره مدیریت میکنه، طراحی میکنه، اینطور نیست؟
دقیقاً. خب اصلا شما وقتی که بتونی کشورهای مختلف رو با استفاده از ابزار انرژی به خودت وابسته کنی، خیلی راحت نمیتونی این کشور وابستگیش رو قطع کنه. مثلا شما الان مثال من بهتون بزنم، ما برق یا گاز میخوام به کشور عراق صادر کنیم.
درست.
یه زمانی برق و گازمون قطع بشه، خاموشی های گسترده یا تو سرمایشون گازشون قطع بشه، سرمایه گسترده شکل میگیره. خب باعث نارضایتی عمومی مردم میشه. همین رو تصور کنین، خب ترکیه چند تا کشور رو به خودش وابسته کرده. هم ابزار اقتصادی داره، هم ابزار سیاسی واسه قدرت داره. یعنی تو فضاهای بین المللی میتونه از این کشورها به واسطه وابستگی انرژی امتیاز بگیره. و خب متاسفانه ما سیاست‌های حکمرانی انرژیمون به سمتی رفته که اجازه نمیدیم از این ابزار استفاده کنیم.
فکر میکنید که ترکیه در اثر فشارهای غرب مجبور شه تجدید نظر کنه در خرید گاز از روسیه؟
من همچی فکری نمیکنم، چنانچه خود رو با توجه به اینکه رابطه نزدیکتری هند با آمریکا داره و حتی میزان انرژی که روسیه وارد میکنه خیلی بیشتر از ترکیه است، این اتفاق نیفتاد. حتی ترامپ تهدید مستقیم کرد، باز این اتفاق نیفتاد. ولی یه تهدید جزئی ترکیه فکر نکنم اتفاق خاصی بیفته و همین روال ادامه پیدا میکنه.
آقای طاهری، به عنوان نکته آخر، هندی ها به رغم خواست آمریکا رابطه خودشون رو به عنوان سومین اقتصاد جهان دارن ترمیم میکنن و حتی بحث هست بین آلمان و ژاپن که اقتصاد چهارم است انجام بشه. فکر نمیکنید ترکیه داره با همه کار میاد، یعنی با آمریکا، با اسرائیل، با روسیه، با چین، با ایران، با همه، این یکی از رموز ماندگاری در سیاست هاشه؟
حالا اینم میتونیم در نظر بگیریم که حالا این نوع سیاستشو داره استفاده میکنه که حالا خودشو تو اقتصاد بین الملل جا بزنه. ولی خب به هر حال این سیاست هم نگاه کنید، وقتی که حالا میخواد با اسرائیل کار کنه، شما اون نقشه اسرائیل بزرگ هم نگاه کنید، مسلما لبه به لبه اسرائیل با ترکیه میخوره. یعنی ترکیه معصوم از شکلی اون رابطه خونخواری که اسرائیل داره واسه شکلی حالا اون مختصاتی که تو ذهنش هست نیست و قطعا ضررش هم میخوره. و برید شاخص‌های اقتصادی ترکیه هم نگاه کنید، خیلی اقتصاد رو به جلویی هم نداره با توجه به این سیاست.
ولی داره بازی میکنه. آقای دکتر، به عنوان نکته آخر، شما اشاره کردید، ببینید اسرائیلیا در ادامه کریدور داوود که از کنار مرزهای عراق میگذره قصدشون اینه که وصلش کنن به بزرگراه زنگزور. دیشب هشدار دادن به اردوغان که این دامی که شما پهن کردی در نهایت خودت درش از بین میری، خودت قربانی مسئله خواهی شد. هم نکته که شما اشاره کردی
درسته. ببین اصلا کلا اسرائیل دنبال اینه که یه بخشی از بزرگی از منابع انرژی جهان به علاوه گذرگاه‌های مهم عبور اقتصاد جهانی رو دست خودش بگیره. یعنی اصلا به همین راضی نیست که آقا من یک کشور تشکیل بدم و تمام. این میخواد به یه نقطه‌ای برسه که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خودش نباشه و قطعا مماشات با این قده سرطانی هر کشوری که باشه دامنگیر خودش رو میگیره.
ممنونم آقای طاهری عزیز، شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خداحافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت های شما خانم اکاسه تو نکته وجود داشت. اول بفرمید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم میشه این حادثه؟
بکنم به این جنگ. خب در اصلا شما میدونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان هر شنبه از رادیو اقتصاد. موج اف ام و دیو 98 مگاهرتز.
ترامپ در دومین سفر خود به انگلستان با توجه به دور اول ریاست جمهوری خود یک قرارداد 30 میلیارد پوندی را با انگلیس به امضا رساند. اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که امضای این توافقنامه امتیازی بود که انگلیسی ها با آمریکا دادن برای جلوگیری از افشای پرونده های ضد اخلاقی که در درون کاخ سفید و حتی شاهزاده های انگلیس در آن گرفتار هستند و نوع نگاه ها در این جهت انجام شده است. آقای دکتر سینا تقی‌زاده استاد دانشگاه تهران سلام بر شما.
سلام ارادت. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و مجری بسیار عزیز و خوبشون.
خواهش میکنم، لطف دارید. آقای تقی‌زاده، این 30 میلیارد پوند سرمایه‌گذاری است که آمریکا در انگلیس میکنه یا انگلیس برده تو آمریکا؟
عرضم خدمتتون، خب خبرها حاکی از اینه که آمریکا سرمایه‌گذاری رو کرده و ابعاد مختلفی داشته که قطعا ابعاد اقتصادی تنها ابعادی نیستش که ما باید در موردش فکر بکنیم.
خب. اگر ما بخوام بفهمم، اگر ما بگم چطور تو کشورهای عربی که میاد از این ور 4 تریلیون دلار میبره تو آمریکا ولی برای انگلیس خودش مایه میذاره؟
عرضم خدمت، خب نوع شرکای اقتصادی و نوع اون رابطه‌ای که از قبل بوده و اینکه چه تبادلاتی بین این دو تا کشور وجود داره خب خیلی تعیین کننده است. ما اگر بخوام توضیح کامل در مورد این خدمتتون، ولی خلاصه یعنی جامع و کامل، ولی خلاصه خدمتتون بدیم اینه که خب شرکت‌های خصوصی، ظاهرا خصوصی، مایکروسافت و گوگل بیشتر این سرمایه‌گذاری این دو تا شرکت دارن انجام میدن و اینکه بعد اگر ما بخوایم فقط ابعاد اقتصادیشو در اول نگاه بکنیم، میخوان یک مرکز داده و یک ابررایانه با کمک هوش مصنوعی تشکیل بدن که میتونه ده‌ها هزار شغل توی انگلیس ایجاد بکنه. خب انگلیس هم ما میدونیم که بعد از اینکه از برگزیت خارج شد هنوز تبعات اقتصادی شامل حالش شده، کندی رشد اقتصادی و چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی رو روبرو بوده که با این حرکت میتونه خودش رو دوباره به عنوان یک قطب اصلی فناوری تو اروپا تثبیت بکنه. خب این سرمایه‌گذاری ها غیر از این میتونه جذب متخصصان و نخبگان رو هم به همراه داشته باشه که تو این چند سال اخیر به همین دلیل رکود که اونجا وجود داشته خیلی ها جذب کشورهای دیگه ای شدن. حالا اینجا آمریکا هم وقتی پاش بیاد وسط که چه میتونه منافعی براش داشته باشه، گسترش نفوذ تکنولوژیک رو میشه یکی از عواملش گفت در اروپا و ایجاد نوعی همپیمانی فناوری با متحدان نزدیکش. و اگر مورد دیگه ای رو بخوایم ما نام ببریم، میتونیم بگیم جلوگیری از پیشروی رقبای دیگه مثل چین در بازار هوش مصنوعی و فناوری‌های آینده.
خب حالا من خواستم این سوال بپرسم که در قبال لطفی که ترامپ داره به انگلیس میکنه، از انگلیس چی داره دریافت میکنه؟ که حالا مسئله چینه که شما اشاره کردین، نکته بسیار مهمیه.
خواهش می‌کنم. همین که یک نفوذ تکنولوژیکی داره توی اروپا و یک داره به عنوان یک بخشی از رقابت ژئوپلیتیک جهانی بر سال آینده فناوری این حرکت محسوب میشه، میتونه جایگاه خودش رو تثبیت کنه و به یک بیگ دیتایی هم از یک بخشی از دنیا دوباره دست پیدا بکنه. و شما فرض بکنید که این انگلیس با توجه به نفوذهای خودش تو کشورهای دیگه و اطلاعاتی که میتونه از اونجا کسب بکنه و حتی تو خود داخل اروپا، میتونه منفعت زیادی این اطلاعات برای آمریکا داشته باشه.
حالا اگر بپذیریم که این تحلیل مطابق با واقعیته، میشه بگیم این دامی است که برای دیگر کشورهای اروپایی هم گذاشتن که شما بیان از اتحادیه خارج بشین مثل انگلیس؟
این که بخوان با این حرکت از اتحادیه خارج بشن با این عدد 30 میلیارد دلار من بعید میدونم، چون عدد خیلی بزرگی نیست. ولی این که دام باشه و بتونه اطلاعات رو از اونها بگیره و بتونه اون نفوذش رو تو این کشورها هم گسترش بده از طرف از طریق انگلیس، خب قطعا این هست. این حتی شاید بگیم دام هم اسمش نذاریم، یک نوع استراتژیه که حالا شاید خبیثانه باشه ولی خیلی معمول هستش دنیا سیاست و اقتصاد.
ببینید حالا به یک نوعی دیگه میخوام مطرح کنم چون بحث بسیار مهمیه. بین سیاست های انگلستان، فرانسه و آلمان نسبت به آمریکا شما چه تفاوت هایی میبینی که این لطف شامل حال انگلیس میشه و هر اونی که اگر اون دلایلی که شما اشاره کردی تو این دو تا کشور هم جواب میده یا سایر کشورهای اروپایی؟
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون، انگلیس همیشه یک شریک استراتژیک تراز اول برای آمریکا بوده و با هم همکاری اطلاعاتی و اقتصادی و انواع همکاری سیاسی گرفته تا حتی همکاری های تکنولوژیک در سطح پایین و همکاری های اجتماعی و فرهنگی هم با هم دارن و خیلی نفوذ انگلیس از قدیم در آمریکا هم زیاد بوده و لابی های زیادی هم تو حالا بحث دولتی و حتی خصوصی و بانکداری با هم دارن و ما میدونیم که بانکداری در انگلیس یکی از بحثای داغ همیشه روز دنیا بوده و یکی از قطبای اصلی جهان بوده تو بحث بانکداری. خب طبیعتاً وقتی بانکداری میاد وسط، پاش اقتصاد میاد وسط، اقتصاد میاد لابیای اقتصادی میاد میره به سمت سرمایه‌گذاری جدید و تکنولوژی که طبیعتاً انگلیس میتونه با این حرکت این عدد و این حاصل دسترنج شاید بگیم آمریکا رو جذب خودش بکنه و البته در قبالش هم حتما امتیازات خیلی سنگینی رو با آمریکا خواهد داد.
همین، می‌خواستم به اینجا برسم. چه امتیازاتی فکر می‌کنید انگلیس باید بده یا اروپایی باید بده؟
ببینید، در قبال این حالا محرک اقتصادی که دریافت کرده و تکنولوژی جدیدی که کسب می‌کنه، قطعاً باید یک سری امکاناتی مثل نفوذ خودش رو در کشورها در اختیار آمریکا قطعا من فکر میکنم باید بذاره و بتونه اطلاعاتی که آمریکا مورد نیاز بشه با توجه به همین اپلیکیشن و نرم افزارها و زیر ساختا در اختیار آمریکا قرار بده که انگار به جای اینکه خودش نفوذ داشته باشه، آمریکا هم میتونه مستقیم توسط انگلیس نفوذ خودش رو تو منطقه اروپا و حتی کشوری که تحت نفوذ انگلیس هستن گسترش بده.
آقای دکتر، میدونید که اروپا وضعیت شکننده ای داره. اگر بعدم یک نگاه برگردن به عقب کنن، کجا اروپایی ها اشتباه کردن که به این وقت رسیدن؟
ببینید، وابستگی به ارزهای خارجی همیشه میتونه دردسرساز باشه که البته این قضیه دهه 90 برمیگرده، سده 90 ببخش، دهه 90 میلادی من در افتایی میکنم. و این که قطعا وقتی وابستگی خودشونو چه از لحاظ تکنولوژی، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ بانکداری دارن به یک کشور دیگه وابسته میکنن، قطعا میتونه این تبعات اون هم باشه. این نمیتونیم بگیم دنیا از هم باید جدا باشه و هر کسی کار خودش رو بکنه، هیچ کس همکاری با دیگر کشور رو نداشته باشه، این که اصلا شدنی نیست، امکانی صفر تو بحث اقتصادی. ولی اینکه شما همه چیزتون رو از تکنولوژی تا اقتصاد تا ارزتون رو دست یک کشور دیگه بسپارین، قطعا این تبعات همونه و میتونه شما رو تحت کنترل بگیره.
حالا مولانا، نکته پایانی، بعد از جنگ اوکراین که دو سه سال داره میگذره، خود اروپایی‌ها یک نوع احساس ترس دارن میکنن که این اتفاق مبادا سر ما هم بیاد، چنانچه هواپیمای روسی بر فضا بر فراز خاک لهستان و رومانی گردش کردن. این اتفاق فکر نمی‌کنه اینها رو هول میده به سمت آمریکا؟
طبیعتاً ما که نمیدونیم، ولی پشت پرده میتونه این امکان وجود داشته باشه که این برنامه‌ای باشه برای هول دادن اروپا تو بغل آمریکا. شاید. و اینکه خب خبرها عجیب غریبی هم به ما میرسه، چون ما دوستان زیادی در کشورهای مختلف داریم، حالا ایرانی هستن یا مال کشورهای دیگه، خبرها ما میرسه که حتی خود اروپایی‌ها هم دارن به این قضیه شور میدن. برای مثال در سوئد دارن دفترچه‌های مخصوص زمان جنگ پخش میکنن از خیلی وقت پیش، از تقریبا یک سال پیش، و این داره خودشون به مردم خودشون دارن میقبولونن که این اتفاق خواهد افتاد. حالا چرا این کار رو میکنن؟ در پس پرده میخوان مردمشون رو، افکار عمومی رو به کدوم سمت و سو بکشونن؟ این خودش جای سوال داره.
ممنونم آقای طاهرزاده عزیز، شما رو خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشین. سلام. خدا
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان، هر شنبه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آیا قدرت روزافزون یوان واحد پول در چین روز به روز و بیش از پیش دلار را در وضعیت موازنه منفی قرار نخواهد داد؟ نکته است که از مبادلات اقتصادی جهان چنین برداشت می شود. آقای دکتر عماد آبشناس از کارشناسان روابط بین الملل، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما جناب آقای ساجدی و بشنوندگان عزیز.
ممنونم. آقای دکتر، چقدر شما فکر میکنید که این قدرت اقتصادی چین بتواند عملا ارزهای دیگر جهان را به چالش بطلبه؟
ببینین، در حال حاضر چین خودش نمیخواد وارد چالش با دیگران بشه، عملا به دلیلی که چین یه سیاست خاصی برای خودش داره که میخواد تا زمان این که قدرت اول اقتصادی جهان نشده وارد این چالش نشه، داره سعی میکنه از ورود به این چالش پرهیز بکنه. خب بسیار کشورهای جهان الان این بحث رو مطرح دارن میکنن که خب یوان چین رو جایگزین دلار بکنن، اما فعلا چینی ها دارن مقاومت میکنن به دلیل اینکه خب چین یه چیزی حدود تقریبا 3500 تا 4000 میلیارد دلار اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا رو داره، یا فدرال رزرو داره، و خب در صورتی که دلار سقوط کنه خب خودش هم متضرر میشه. بله، به خاطر این داره پرهیز میکنه. و خب حالا من اتفاقا همین هفته گذشته اونجا بودم، اینها خب در چین عملا یه چیزی که پیش اومده، الان دلار به 10 یوان رسیده، تقریبا 9 یوان خورده ای که قبلا خب خیلی پایین‌تر بود. عملا چین این کارو کرده برای اینکه خب حجم صادراتش به آمریکا رو ببره جالب. و خیلی جالب بود که بنده خب چون چندین بار سفر کردم و قیمت کالاهای اونجا رو مقایسه کردم، به یوان حتی یک یوان هم تغییر نکرده قیمت کالا، یعنی برای مردم چین تغییر ایجاد نشده، ولی عملا چین کار کرده که صادراتش به آمریکا ارزون‌تر بشه، برای اینکه اون ما به تفاوت عوارضی که آمریکایی‌ها روی کالا چینی می‌ذاره رو بپوشونه. ولی در داخل چین حتی یک یوان، یعنی من اتفاقا برای مثال رفتم چندین کالایی که قبلا خریده بودم، یعنی چند سال پیش خریده بودم از چین و سال گذشته خریده بودم، مقایسه کردم دیدم حتی یک یوان هم تغییر نکرده.
چه کار میکنه چین که اینقدر موفق شده در این زمینه؟
ببینید خب چینی ها
یعنی فشار کار بیشتری در به خودش میاره دیگه، اینو میشه بگید؟
نه، عملا سطح تولید خودشون رو میبرن بالا و بازارهای آمریکا رو دارن غرق میکنن. عملا آمریکای ترامپ تلاش کرد با تعرفه ها کاری بکنه که کالای چینی گرانتر بشه، اینها با بازی با قیمت ارز این رو خب ما به تفاوت شد که جبران کردن و خب عملا یه سری سیاست های زیرکانه رو چینی ها دارن اعمال میکنن. یعنی الان حتی بسیاری از کالاهای ارزون قیمتی که قبلتر درون چین تولید میشد دیگه در چین تولید نمیشه،
میدن پجا
در کشورهای دیگه تولید میشه.
یعنی اونجا ارزون تر از چین در میاد؟
بله بله، الان
مثل ویتنام یا
چینی ها مثلا الان اگر بخوان کالا به آمریکا صادر بکنن از داخل چین دیگه کالا تولید نمیکنن، تو مکزیک تولید میکنن، تو پاناما تولید میکنن، میفرستن
با لیبل چین.
با لیبل چین، بله، کارخونه خود چینیه میفرستن. حالا در شرایطی اگر ببینن که لیبل چین هم بخوره مشکل پیدا میشه،
براشون
هیچ اهمیتی نداره، لیبل مکزیکو میذارن، لیبل پاناما رو میذارن. یعنی الان آمریکا با این چالش مواجه شده با چینی ها، حتی الان هم که کشورهای آفریقایی دارن تولید میکنن.
درسته.
ما متاسفانه نتونستیم از این امتیاز بهره ببریم و اینها رو متقاعد کنیم که بیان کالاشون رو داخل ایران تولید کنن، وگرنه اونا مستعد این کار هم بودن.
آی دکتر، من شنیدم که چینی ها کشتی هایی دارن، مثلا میان در خلیج فارس وای میستن، به ایران میگن شما چی لازم داری، فلان کنسرو در درون کشتی فراوردی میکنن، ماهی رو میگیرن، لیبل میزنن، همونجا صادر میکنن. با این اتفاق رفتن در کنار مرزهای ونزوئلا و آمریکا از ترس نفوذ چین در ونزوئلا است که زده 10 نفر رو کشته، گفته به جرم حمله مواد مخدر. یعنی ترس از نفوذ چین آمریکا رو به این وضعیت انداخته.
ببینید، من در این باره اطلاعی ندارم حالا، ولی همه چیز از چینی ها ممکن هست. یعنی چینی ها بسیار آدم های هوشمندی هستن و دارن خیلی با هوشمندی عمل میکنن. یعنی علارغم اینکه اون ایدولوژی کمونیستی در چین حاکم هست،
درست،
اما تونستن یک راههای میانبر میان ایدولوژی چینی و بازار آزاد و تجارت پیدا بکنن. و خب یک کار جالبی که اینها کردن، اینا 1.6 میلیارد جمعیت دارن،
بله،
ولی خب سطح زندگی همه مردم رو بردن بالا،
درست.
و خب من اولین بار که چین رفتم تقریبا 10-12 سال پیش بود و همین هفته گذشته هم اونجا بودم، قشنگ رشد سطح وضعیت اقتصادی مردم مشهود هست. و به خاطر این مسئله شما میبینید که مردم چین با دل و جون از همه عملکرد حکومت شما حمایت میکنن. یعنی خیلی برای من جالب بود که اون چینی که در یک زمانی اون تظاهرات در تیانامین شده بود، در اون میدان تیانامین شده بود، به دلیل وضعیت داخلی خود مردم چین، الان دقیقا 180 درجه عوض شده و بسیار متفاوت شده. یعنی مردم کاملا از سیاست های حکومت حمایت میکنن و فکر میکنن، من تصورم، یعنی تحلیل شخصی بنده این هست که چون مردم از سیاست حکومت حمایت میکنن و حکومت هم داره به مردم میرسه، خب دولت چین با اقتدار بیشتری داره جلو میره و
بله.
با آمریکا مقابله میکنه و بی دلیل هم نیست که آمریکایی ها از پیشرفت چین دارن میترسن، به خاطر اینکه اون پیشرفتی که شما وقتی چند بار برین چین در برهای مختلف ملاحظه میکنین، سرعت پیشرفت اونها در مقابل سرعت پسرفت آمریکا،
درست،
یعنی درون آمریکا شما این پیشرفت رو نمیبینین که هیچ، بلکه برعکس میبینین که چون آمریکا داره در زمینه جنگ های مختلف هزینه های زیادی میکنه، در زمینه مسائل داخلی خودش، یعنی زیربناهای اقتصادی و صنعتی، خب هیچ هزینه انجام نمیده و اون سرمایه گذاری انجام نمیده، خب چین داره رشد میکنه،
خیلی متشکرم،
داره پسرفت میکنه.
ممنونم آقای آبشناس، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
قربان شما،
خدا حافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان، هر شنبه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مؤسسه آماری فیچ در نیویورک اعلام کرده است که رتبه اعتباری فرانسه کاهش یافته است، چرا که دولت و بدهی آقای مکرون این بار رکورد زده است.
Quatre ronds-points bloqués pour la matinée. Raphaël, ouvrier agricole, a bien l'intention de se faire entendre des décideurs.
Fitch رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد. بدهی دولت مکرون رکورد می‌زند. آژانس رتبه‌بندی فیچ رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد و دلیل آن را تشدید بی‌ثباتی سیاسی و ابهام درباره چگونگی مهار مالی عمومی رو به رشد این کشور اعلام کرد.
Vous allez 20 km plus loin sur l'étal de Leclerc ou Intermarché, ou n'importe. 2,90, 3,50.
فیچ در گزارش خود نوشت: ما انتظار داریم که دوره منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 2027 دامنه اصلاحات مالی را در کوتاه مدت بیش از پیش محدود کند و باور داریم که بن‌بست سیاسی به احتمال زیاد پس از انتخابات نیز ادامه خواهد داشت.
تماتیکمان موان دو تاکس a commencé sur le gasoil non routier, le GNR.
این اتفاق ممکن است برای سرمایه‌گذاران به منزله علامتی هشدار دهنده باشد و برای فرانسوی‌ها نیز بدون پیامد نماند، زیرا می‌تواند به افزایش نرخ بهره وام‌های مسکن منجر شود.
و اما مطلب پایانی هفته. رویه‌های ترامپ در برخورد با مسائل جهانی به ویژه اقتصاد آمریکا را به سمت انزوا و بی‌هویتی پیش برده و ادامه این راه به منزله آغاز فروپاشی اقتصادی است. ساموئل هانتینگتون، نظریه پرداز معاصر و واضع نظریه برخورد تمدن‌ها، معتقد است که از منظر اقتصاد جهان این رویه نه تنها ما را از حلقه و چرخه تمدن به دور خواهد ساخت، بلکه زمینه را برای بروز و ظهور تمدن‌های دیگر فراهم خواهد نمود. در آن صورت ما برای همیشه در حلقه دوم جهان قرار خواهیم گرفت و این رویه بلا شک اجتناب ناپذیر خواهد بود. خداحافظ.
تو نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا دمپایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خیلی خوش آمدید به جمع شبکه رادیویی اقتصاد و شنوندگانش. امیدواریم که بهترین لحظات رو در کنار خانواده محترم طی بفرمایید و تا این لحظه از برنامه‌های رادیو اقتصاد راضی باشید. همچنان ادامه برنامه‌ها رو پیگیری می‌کنیم و پی می‌گیریم و با اعلام ساعت 16